RFI, la radio du monde.
Kashmandas Fouad Roustoi.
در بخش اول برنامه چشمانداز امشب توجه شما را به گفتگوی با دکتر اکبر اعتماد رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در دوران پیش از انقلاب در مورد آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران به سه کشور اروپایی در مذاکرات دیروز پاریس در مورد مسئله هسته‌ای ایران جلب می‌کنم. جناب آقای دکتر اعتماد، بر اساس گزارش‌های رسیده، جمهوری اسلامی ایران در گفتگوهای دیروز پاریس با نمایندگان فرانسه، آلمان و انگلیس پیشنهاد کرده که به این کشور اجازه داده شه در مقیاسی محدود به غنی‌سازی اورانیوم بپردازه برای مقاصد غیر نظامی. دیپلمات‌های اروپایی در پاریس گفتند که این پیشنهاد تسلیم کارشناسان میشه تا عملی بودن کنترل‌ها مورد تحقیق قرار بگیره و اگر واقعا عملی باشه چرا که نه. این عین جمله دیپلمات‌های اروپایی است. به نظر شما اصولا اعمال چنین کنترلی ممکن هست یا خیر؟
البته این کنترل همیشه در ایران طبق قرارداد NPT باید وجود می داشت و این کنترلی است که توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اصولا باید همیشه اجرا بشه. حالا مسئله بستر اینه که چون ایران قبلا اطلاعات کافی به اندازه مورد نیاز به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نداده بود، این مسئله پیش اومد. حالا که از قرار معلوم تمام اطلاعات در دست آژانس هست و آژانس بین‌المللی از مجموع برنامه های ایران اطلاع داره و بازرسانشون به تهران میرن و میان و ایران هم قبول کرده که پروتکل الحاقی به قرارداد کنترل آژانس رو هم بپذیره و الان هم اون رو اجرا میکنه، بنابراین من مانعی نمیبینم که آژانس از لحاظ فنی بتونه فعالیت اتمی ایران رو آنچنان کنترل بکنه که تعهداتی اگر ایران در مقابل کشورهای اروپایی امروز قبول بکنه، این تعهدات مورد کنترل قرار بگیره و اطمینان حاصل بشه که ایران با این تعهداتش تطبیق میکنه عملیاتش. چیزیست که من الان میبینم.
آیا یک کشوری میتونه اورانیوم را غنی بکنه بدون اینکه به اون سطحی برسه که در مقاصد نظامی یا ساختن بمب مورد استفاده قرار میگیره؟
حتما، بله. ببینید، این تکنولوژی اساس تکنولوژیش یکیه، ولی نوع تاسیساتی که میسازن برای غنی کردن اورانیوم، اگر بخوان اورانیوم رو به مقادیر بسیار پایین برای مصارف سوخت نیروگاه‌ها غنی بکنن، طرح دستگاه طور دیگری میشه. اگر اورانیوم رو بخوان برای غنی کردن در محک بسیار زیاد، یعنی بالای 90% غنی بکنن برای مصارف نظامی، اون طرح تأسیساتش نوع دیگری میشه. مثلا در فرانسه الان 2 کارخونه بزرگ برای تولید اورانیوم غنی شده هست. یکیش یورودیفه که برای مصارف شخصیه و تا 3-4% بیشتر غنی نمی کنه. یکی هم نظامیه که تا بالای 90% غنی میکنه برای مصارف نظامی. بنابراین طرحش متفاوت خواهد بود در اصل، ولی تکنولوژیش همونه.
پس بدین ترتیب این مسئله منوط به اعمال کنترل و برقراری اعتماد متقابل بین ایران و آژانس از یک طرف، ایران و کشورهای غربی از طرف دیگه است به نظر شما؟
در مورد آژانس که موضوع اطمینان مطرح نیست، چون آژانس خودش عامله است که باید کنترل بکنه، یعنی آژانس باید بره جاهایی که میخواد کنترل بکنه، دستگاه عکس برداری بذاره، دستگاه اندازه‌گیری بذاره و این تحت کنترل داشته باشه و گزارش بده. اون چیزی که باید اطمینان پیدا بکنه نسبت به این فرایند کشورهای غربی هستن، مخصوصا امریکا، که اونا باید قبول بکنن که کنترلی که آژانس میکنه کافی خواهد بود. مشکل اساسی اینه که امریکا در حصولت هیچ وقت تا حالا به کنترل‌های آژانس تا اون حد که باید اطمینان نداشته، نه تنها در مورد ایران، در مورد کشورهای دیگر هم همینطور. امریکایی‌ها اصولا به این نوع کنترل زیاد اعتقادی ندارن و فکر میکنن کشورهای دنیا میتونن کنترل‌های آژانس رو طوری بچرخونن که منظور خودشون عمل بکنن. این مشکل با امریکا همیشه باقی خواهد موند. حالا دیگه نمیدونم اگر اروپایی ها این پیشنهاد رو بپذیرند آیا امریکا قبول خواهد کرد یا نه اون معلوم است.
با سپاس از دکتر اکبر اعتماد، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران، نوبت به بخش دوم چشم‌انداز امشب میرسد که به پرسش و پاسخی کوتاه با دکتر پرویز مینا، مشاور بین‌المللی در مسائل نفتی، در مورد پروژه خط لوله گاز بین هند و ایران اختصاص دارد. جناب آقای دکتر مینا، بر اساس گزارش رسیده، وزیر نفت و گاز طبیعی هند امروز در پارلمان این کشور از امضای دو قرارداد جداگانه بین هند و پاکستان و هند و ایران در آینده برای احداث یک خط لوله انتقال گاز از ایران به هند خبر داد. همانطور که مستحضر هستید، این پروژه یعنی احداث این خط لوله چند سال است مطرح و مورد بحث، بدون آنکه در عمل برای تحققش گامی برداشته شود. موانع اصلی در سر راه اجرای این پروژه چه موانعی هستند؟
دلیلی که این پروژه به تعویق افتاده هم دلایل سیاسی داره هم دلایل استراتژیک. از نظر سیاسی هند دائما تحت فشار بوده از طرف آمریکا برای اینکه در ایران سرمایه گذاری عمده‌ای نکنه، و به خصوص آخرین سفری که خانم کندلز رئیس در ماه گذشته به هند کرد، این مسئله جزء مذاکرات بود و مجدداً تأکید شد که هند از این سرمایه گذاری خودداری بکنه. و در ضمن مسئله عبور خط لوله از پاکستان مسئله است که هند رو به شک و تردید واداشته. چرا؟ برای اینکه روابط بین هند و پاکستان به علت مسائل مربوط به کشمیر طوری نبوده که هند بتواند با خیال راحت یکی از منابع تأمین انرژیش رو از کشوری عبور بده که ممکن است در آینده گروه های تروریستی که در حقیقت مخالف هند هستند بتوانند با عملیات تروریستی این خط لوله رو در حقیقت آسیب بهش برسونن و از واردات این گاز به هند جلوگیری کنه. بنابراین این دو مسئله بوده که باعث شده هند تا حدی در انجام این پروژه شک و تردید بکنه. ولی خب چون احتیاجات انرژی هند طوریست که چاره‌ای جز وارد کردن انرژی نداره و ایران یکی از منابع اصلیش هست، به نظر بنده این پروژه بالاخره عملی خواهد شد.
در صورت به مرحله اجرا در اومدن این پروژه، برنده اصلی کدوم کشور خواهد؟
به نظر بنده برنده اصلی ایرانه، برای اینکه ایران الان با میدان گاز پارس جنوبی که یکی از بزرگترین منابع گازی است که در دنیا تا به حال کشف شده و این منبعی است که بین ایران و قطر شراکتاً باید ازش استفاده بشه، و الان قطر شرکت‌های خارجی شدیداً دارن سرمایه گذاری می‌کنن برای توسعه این میدان، و اگر ایران با همون سرعت پیش نره قطر سهم خیلی بیشتری از این گاز رو برداشت خواهد کرد. بنابراین برای ایران حیاتی است که هر چه زودتر بتواند میدان گاز پارس جنوبی رو توسعه بده و از منابع گازیش استفاده بکنه برای به خصوص صادرات، چون روز به روز مسئله صادرات نفت خام از ایران با مشکلات روبرو خواهد شد، چون از یک طرف مصرف داخلی داره با سرعت بالا میره، از طرف دیگه تعداد زیادی از میدانهای نفتی ایران که سالهاست ازش تولید میشه رو به کاهشه، و بنابراین میزان صادرات نفت ایران در آینده رو به کاهش خواهد بود، و بنابراین برای جبران درآمد ارزی که قسمت عمدهش از صادرات نفته باید گاز بتواند جایگزین صادرات نفت بشه. بنابراین برای ایران مسئله صادرات گاز به هند امر بسیار حیاتی و مهمی است.